سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان میگوید در گفتگوهای بین افغانان باید ارزش های جمهوری حفظ شود. در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید مذاکرات صلح باید به زودترین فرصت آغاز شود. رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان میگوید در گفتگوهای بین افغانان بازماندگان قربانیان جنگ نباید فراموش شوند. مقامات ایران میگویند شماری از افراد را به ظن جاسوسی دستگیر کردند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید مذاکرات صلح باید به زودترین فرصت آغاز شود. محمد اشرف غنی دیروز هنگام دیدار با هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان گفت بعد از امضای فرمان رهایی 400 زندانی طالبان، انتظار مردم این است که دیگر هیچ بهانه و مانعی در برابر آغاز مذاکرات بین دولت و طالبان وجود نداشته باشد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی فرمان رهایی این زندانیان را که به گفته حکومت دوسیه های جرمی دارند روز دوشنبه امضا کرده. طالبان این ادعا را رد کرده و رهایی این زندانیان را پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی خواندند. عزیزالله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان 18 ماه جاری میدادی به قطر خواهد رفت. رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان میگوید در گفتگوهای بین افغانان بازمانده های قربانیان جنگ نباید فراموش شوند. محمد معصوم ستانکزی دیروز در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت
رسیدگی به این خانواده ها هم یکی از مسئولیت هاست. زمانی که در مورد صلح بحث می شود، درباره خانواده های نیز بحث شود که در جریان جنگ متاثر شدند، یا از این طرف یا از آن طرف، یکی در بمباران، یکی در انتحار و دیگری در انفجار. قربانیان جنگ که مردم عادی افغانستان هستند نباید فراموش شوند و این باید جزء توافقات باشد که در جریان پروسه صلح با آن توجه شود.
با صدور فرمان رهایی 400 زندانی طالبان، امیدواری ها برای آغاز گفتگوهای بین افغانان افزایش یافته است. کمپاین آگاهی عامه به خاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان در ولایت ننگرهار آغاز شد. ریاست امور زنان ولایت ننگرهار این کمپاین را در شهر جلال‌آباد و 13 ولسوالی آن ولایت آغاز کرده. دفتر مطبوعاتی ننگرهار دیروز به نقل از فتانه عزیزی رئیس امور زنان این ولایت در یک خبرنامه گفت این برنامه که یکی از اهداف آن جلوگیری از ازدواج‌های زیر سن دختران است، در سایر ولسوالی‌های ننگرهار نیز تطبیق خواهد شد. مدافعان حقوق بشر همواره از خشونت علیه زنان و کودکان در افغانستان شاکی بوده، خواستار پیگرد عاملان آن شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مقامات ایران میگویند شماری از افراد را به اتهام جاسوسی دستگیر کردند. آژانس‌های خبری ایران این خبر را به نقل از وزارت اطلاعات این کشور نشر نموده، اما اطلاعات بیشتر در مورد افراد تازه دستگیر شده ارائه نکردند. علاوه بر این، دو اتریشی ایرانی تبار نیز توسط قوای قضایی ایران به اتهام جاسوسی برای بریتانیا، جرمنی و اسرائیل محکوم شدند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوای قضایی ایران روز گذشته گفت مسعود مصاحب، یک اتریشی ایرانی تبار، به 10 سال حبس محکوم شده است. سخنگوی قوای قضایی ایران دومین اتریشی ایرانی تبار را شهرام شیرخانی معرفی کرده که به گفته وی برای استخبارات بریتانیا کار میکرد و به 10 سال زندان محکوم شده است. یک روزنامه اتریشی به نام کوریر گزارش داده که مصاحب 73 ساله در سال 2019 میلادی در حال دستگیر شد که در رأس یک هیئت صحی به ایران رفته بود. گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر ایران را متهم کردند که ایرانی‌های دارای دو شهروندی را به بهانه‌های مختلف دستگیر کرده و برای سال‌ها زندانی می‌کند. ایران در برابر فشارهای بین‌المللی همواره این کار را کرده است. ایالات متحده آمریکا برای تهیه 100 میلیون دوز واکسن تجربی ویروس کرونا به یک توافق 1.5 میلیارد دلاری با شرکت دواسازی مدرنا رسیده است. این توافق دیروز توسط قصر سفید به دنبال معاملات مشابه در هفته گذشته در مورد صدها میلیون دوز واکسن بالقوه کووید 19 با چندین شرکت دیگر اعلام شده است. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تحت یک برنامه خاص تلاش می کند که لا پایان سال پیشرفت ساختن و توزیع واکسن ویروس کرونا را تسریع کند. مسابقه ساختن واکسن باعث ایجاد رقابت جهانی در بین کشورهای شده که برای دستیابی به موقع و مصون با واکسن یا درمان بیماری همگیر کووید 19 تلاش می کند. و خبر آخرین که جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که سناتور کامیلا هریس را به حیث معاون خود برگزیده است. بانو هریس 55 ساله نخستین زن سیاه‌پوست در تاریخ آمریکا است که در یک تکت بزرگ انتخاباتی برگزیده می شود. جو بایدن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتخابات 3 ماه نوامبر رقابت خواهد کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان می گوید ارزش های جمهوری در گفتگوهای بین افغانان باید حفظ شود. محمد معصوم ستانکزی دیروز در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی روی این موضوع تاکید کرده است. با نزدیک شدن گفتگوهای بین افغانان این سوال مطرح می شود که آیا طالبان با ارزش‌های بنیادی دموکراسی که در حدود 2 دهه حضور جامعه جهانی در افغانستان به دست آمده کنار خواهند آمد؟ ژکفر احمدی جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان می گوید دست آوردهای چندین ساله در این کشور باید حفظ شود. محمد معصوم ستانکزی می افزاید مردم افغانستان نظام جمهوری را پذیرفتند و این نظام باید پایدار بماند. از آقای ستانکزی پرسیدیم که خط سرخ آنها در گفتگوهای صلح با طالبان چیست؟ این است بخشی از پاسخ او.
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان و او چیزی که افغانستان به یک هدف واحدی که مورد قبول همه مردم افغانستان باشه به او برساند. این هدف واحد چی است؟ هم افغان ها میخواهد که افغانستان مستقل، متحد، واحد، افغانستانی که هم با خود و هم با کشورهای منطقه و همسایه خود در صلح زندگی کرده بتونه، مردم سالاری و حاکمیت مردم در اونجا حاکم باشه، یک نظام جمهوریت مردم سالار اسلامی را در افغانستان قبول کردیم و باید حفظ شود. و در این زمان هر دفعه ما باید سر کارهای خوبی که انجام شده، انکشافی که با وجود آمده، تعلیم و تربیه که با وجود آمده، نهادهایی که جور شده، ما چرا باید سر ازو خط بکشیم باز از سر یک چیزی نو جور بکنیم؟
پس از امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان برای آوردن صلح در افغانستان در ماه فوریه، به کار نرفتن کلمه جمهوری در آن توجه فعالان و سیاستمداران را جلب کرد. در این موافقتنامه از طالبان به عنوان امارت اسلامی افغانستان یاد شده، اما در ادامه آمده که امریکا آن را به حیث یک دولت نه بلکه به مثابه طالبان می شناسد. یک منبع نزدیک به دفتر سیاسی طالبان در قطر که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود، دیشب به رادیو آزادی گفت مطابق اجندای مذاکرات در مورد جمهوریت، آموزش، آزادی بیان و دیگر حقوق مدنی در چوکات اسلام بحث شده می تواند. این گروه در گذشته گفته است به عنوان بخشی از هر گونه معامله صلح با حکومت افغانستان خواستار تعدیلات در قانون اساسی این کشور خواهد شد. گروه طالبان که خود را بیشتر نیروی میانه‌رو معرفی می کند تعهد سپرده که دنبال انحصار قدرت نیست. رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان میگوید احتمال می رود مذاکرات بین افغان ها به اشتراک نماینده های طالبان در روزهای نزدیک آغاز شود.
تاسو پوهیږئ چې مذاکرې ځان ته اصول هغه لري چې دواړه طرفه باید دې ته ژمن واوسي، او زه فکر کوم د افغانستان د خلکو غوښتنه یو ګډ مسؤلیت ده چې د دواړو خواوې باید هغه ته احترام وکړي او د هغه احترام ساتلو لپاره هیله من یم چې دواړه خواوې دې ته ژمن واوسي چې تاوتریخوالی او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان له دې نه زیات باید ونه ځورېږي او وینه تویره نه سي.
منبع نزدیک به دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب بر رادیو آزادی گفت آتش بس بخشی از اجندای مذاکرات بین افغانها خواهد بود، به این معنا که طالبان پیش از این مذاکرات آتش بس نمی کنند. مقام های افغان گفتند دور اول مذاکرات بین افغانها در قطر برگزار خواهد شد. با گرم شدن بحث مذاکره با طالبان، نگرانی ها در مورد آینده ارزش های دموکراتیک به ویژه حقوق زنان نیز افزایش یافته. شماری از فعالان حقوق زن از جمله ملاله شنواری میگویند باید تضمین داده شود که در صورت شامل شدن احتمالی طالبان در ساختار سیاسی این ارزش ها از دست نمی روند. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلیون ها دختر به مکتب رفتند، درهای اداره های دولتی و خصوصی بروی زنان گشوده شد و ده ها زن با عنوان وزیر و وکیل کار کردند. اما اکنون برخی از مردم به ویژه زنان نگرانند که مبادا با بازگشت احتمالی طالبان به قدرت فرصت هایی که زیر چتر مردم سالاری فراهم شده برباد رود.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
حال توجه کنید به سرخط شماری از مطالب رسانه‌های چاپ کابل که آن را همکارم حمید حکیمی مرور کرده است.
روزنامه وساط در سرمقاله‌اش با عنوان مذاکرات بین الافغانی بزرگترین امتحان ملی نوشته که رئیس جمهوری فرمان رهایی 400 زندانی طالب را امضا کرده است. پس از رهایی آنها مذاکرات بین الافغانی و مرحله جنجالی و سرنویسازی آغاز می شود. نویسنده معتقد است که اگر طرف های بیرونی به خصوص امریکا نیت خوب داشته باشند، افغانها به زودی به نتیجه می رسند. با باور نویسنده اگر به دلیل نیت بد و دسیسه های خارجی ها این مذاکرات نتیجه خوبی نداشته باشد، خارجی ها مقصی دانسته نمی شوند چون مذاکرات را خود افغان ها پیش می برند. وساط تأکید کرده که افغان ها باید در این مذاکرات ثابت کنند که ملت شایسته عزت و بقا است. روزنامه 8 صبح در سرمقالهش با عنوان چرخه کشتار را متوقف کنید نوشته که سطح خشونت ها در کشور در آستانه شروع مذاکرات صلح کماکان بلند است. روزنامه بر اساس آمار وزارت داخله نوشته که جنگجویان طالبان در یک هفته گذشته 80 غیر نظامی را کشتند، 95 غیر نظامی دیگر را زخمی کردند. نویسنده همچنین افزوده که رقم تلفات نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان نیز دست کم در دو روز گذشته چشمگیر بوده است و این کشتار و خونریزی در حالی در کشور جاری است که دولت و طالبان هر دو برای شروع مذاکرات صلح آماده می شوند. نویسنده معتقد است که توقف کشتار برای موفقیت روند صلح بسیار مهم بوده و تقویت اعتماد متقابل با پرهیز از آتش افروزی بیشتر ممکن است. از این رو دو طرف به جای تشدید خشونت ها و جنگ افروزی بهتر است برای انجام مذاکرات سالم برنامه ریزی کنند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش بر اساس گزارش ها نوشته که دومین گروهی از شهروندان هندوسیک افغانستان به دلایل ناامنی و تبعیض از کشور به هند پناهنده شدند و زادگاه خود را ترک میکنند. به نوشته روزنامه، این اقلیت قومی مذهبی که در شهر و شماری از ولسوالی های غزنی زندگی می کردند، بیشتر مشغول دکانداری و طب سنتی بودند و ممکن است این تعداد نیز کشور را ترک کنند. با باور آرمان ملی، حکومت آنگونه که لازم است نتوانست امنیت عبادتگاه این اقلیت مذهبی را تامین کند و امروز آنها تصمیم گرفتند که زادگاهشان را ترک گویند. نویسنده این را برای حکومت شرم‌آور عنوان کرده و نوشته که شرم بزرگی برای آن دست رهبران حکومت است که دم از حقوق بشر می‌زنند،